سلام، 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 خوش آمدید. ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. شماری از اعضای کانگرس امریکا به خاطر تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن از رئیس جمهور کرزی انتقاد کردند. در صدر گزارش های این برنامه در این مورد بیشتر خواهیم گفت. برنامه های هوای تازه و در امتداد لحظه ها هم در جریان همین ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فریبا واحدی بشنوید.
ابتدا سرخط خبرها. شمار از محصولان پنتون ننگرهار به خاطر گنجانیدن کلمه اسلام و افغان در تذکیرهای الکترونیکی دست به مظاهره زدند. در انفجار موتربم در میدان وردک 4 پلیس و کشته و 10 تن دیگر آنها زخمی شدند. و در خبر از جهان میشنوید که معترضان در اوکراین امروز بار دیگر به سرک ها بیرون خواهند شد. تفصیل خبرها. صدها محصل پنتون ننگرهار امروز دست به مظاهره زدند و شهرهای ننگرهار و کابل را برای ترافیک مسدود کردند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که این محصلین می‌خواهند که کلمه افغان و اسلام در تذکیره‌های الکترونیکی ذکر شوند. پیش از این تظاهرات مشابه در شهر کابل نیز راه اندازی شده بود. مشران و جرگه افغانستان هفته گذشته قانون ثبت احوال نفوس را که مسئله تذکیره‌های الکترونیکی نیز در آن گنجانیده شده است تصویب کرد. اما وزارت داخلی افغانستان گفته است که در تذکیره‌های الکترونیکی قوم، ملیت، مذهب و موارد دیگر در ذخیره معلوماتی یا دیتابیس این وزارت ثبت می‌شوند. در انفجار موتربم در ولسوالی نرخ میدان وردک صبح امروز 4 پلیس کشته و 10 تن دیگر آنها زخمی شدند. حتی الله خوگیانی سخنگوی والی میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد در مقابل قمندانی امنی این ولسوالی رخ داده است.
در ولسوالی نرخ میدان وردک در مقام قمندانی امنی امروز صبح ساعت 6 بجه در انفجار موتربم نو مازدا 4 پلیس شهید شدند.
آقای خوگیانی میگوید که وضعیت برخی زخمی شدگان وخیمن و آنها را به شفاخانه مرکزی میدان شهر و کابل انتقال دادند. در این حادثه به ساختمان قمندانی امنیه و اطراف آن هم آسیب رسیده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفته است. کنسول جرمنی مقیم مزار شریف امروز وارد شهر شبرغان ولایت جوزجان شد. خبرنگار رادیو آزادی از محل خبر می‌دهد که کنسول جرمنی به هدف افتتاح دو باب مکتب که قبلا از سوی این کشور اعمال شده بود به این ولایت آمده است. همچنان شمار از تاجران جرمنی که علاقه‌مند کار در معادن شمال افغانستان را دارند از پروژه استخراج معدن جرق و درق شبرغان دیدن کردند. شورای امنیت ملی افغانستان تصمیم گرفته است تا برای قوای هوایی این کشور طیاره‌های جدید خریداری کند. در یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در بخشی از نشست دیروز دوشنبه شورای امنیت روی این امین مسئله بحث شد. گفته شده که قرار است 3 طیاره خریداری شود، اما نوعیت این طیاره‌ها مشخص نشده است. و نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 58 افغانی و 30 پول، 1 یورو 78 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی و 90 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 536 افغانی. باز هم خوش آمدید. تحولات جهان را می شنوید. معترضان در اوکراین تعهد می کنند که امروز دوشنبه دوباره به سرک ها بیرون خواهند شد. آنها گفتند که این کار را به خاطر تاکید روی تقاضایشان مبنی بر برکناری حکومت رئیس جمهور ویکتور یانوکویچ انجام می دهند. معترضان این اقدام را به خاطر خودداری حکومت اوکراین از امضای موافقتنامه رابطه نزدیک با اتحادیه اروپا اجرا می کنند. رهبر حزب مخالف معصوم به سوا بودا در اوکراین ادعا کرده است که از این حزب ساختمان شارولی کیف را اشغال کردند. این اقدام در ادامه تظاهرات به خاطر تصمیم حکومت مبنی بر تأخیر در امضای موافقتنامه همکاری با اتحادیه اروپا صورت گرفته است. قرار است صدر اعظم بریتانیا امروز دوشنبه به چین برسد. هدف از این سفر 3 روزه دیوید کامرون تقویت روابط و انکشاف تجارت با رهبری جدید رئیس جمهور شی جی پینگ خوانده شده است. در این سفر بیش از 100 تاجر کامرون را همراهی خواهند کرد. گروه های حقوق بشر از کامرون خواستند که بالای چین فشار بیاورد تا به تعهداتش در بخش ایجاد اصلاحات عمل کند. تحلیلگران میگویند که از زمانی که صدر اعظم بریتانیا با دالای لاما رهبر روحانی در تبعید در تبت در ماه می 2012 ملاقات کرد، رابط میان بریتانیا و چین سرد بوده است. سازمان ملل متحد میگوید که قتل‌های به سبک اعدام در ماه اخیر در عراق به شکل دراماتیک افزایش یافته است. سازمان ملل متحد گفته است که بغداد و مناطق واقع در اطراف این شهر در ماه گذشته شاهد زیادترین کشتار بودند. اما احصائیه جدید سازمان ملل متحد نشان می‌دهد با وجود اینکه شمار قتل‌ها به طور مجموعی در ماه نوامبر در عراق کاهش یافته، اما قتل‌های هدفمند زیاد شده است. با گفته این سازمان در ماه نوامبر 659 تن در عراق کشته شدند، اما شمار افرادی که در ماه اکتبر کشته شده بودند به 979 تن میرسد. و قرار است رئیس جمهور روسیه امروز به ارمنستان سفر کند. کرملین میگوید که رؤسای جمهور روسیه و ارمنستان در مورد گسترش روابط دو جانبه به شمول تجارت صحبت خواهند کرد. انتظار می رود مذاکرات ولادیمیر پوتین و سرش سارکیسیان روی اتحادیه گمرکات بر رهبری روسیه نیز متمرکز باشد. سرش سارکیسیان گفته است قصد دارد کشورش به اتحادیه گمرکات روسیه، بلاروس و قزاقستان بپیوندد. انتظار می رود رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از یک مرکز نظامی روسیه در ارمنستان نیز دیدار کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت. در ادامه برنامه با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
یازده و هفت دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل شد. شماری از اعضای کانگرس آمریکا به خاطر تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن از رئیس جمهور کرزی انتقاد کردند.
کرزی is so much the victim of what thought occurs to him right at the moment based on some anger.
تنظیم کنندگان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که بعض مشکلات تواناییشان را در جهت تامین شفافیت انتخابات زیر سوال میبرند. روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز مرور خواهیم کرد. بخشی از برنامه هوای تازه به ترس افراد از امتحان اختصاص یافته.
روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشم، مثلا روزی که به امتحان میرم به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اینقدر ترسیده بود که تا امروز امتحان دادن شدر خواهد جور نمیکرد، دستایش میلرزید.
برنامه در امتداد لحظه ها را نیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های زنده و ثبت شده رادیو آزادی را روی صفحه اینترنتی ما نیز شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از اعضای کانگرس ایالات متحده آمریکا از رئیس جمهور کرزی به خاطر تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن به شدت انتقاد کردند. این انتقاد دیروز در یک بحث تلویزیونی صورت گرفت. دیان فاینشتن رئیس کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا گفته که تمام تصامیم رئیس جمهور کرزی ناگهانی است. در همین حال مایک راجرز عضو مجلس نمایندگان آمریکا به خاطر تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن ابراز نگرانی کرده است. بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
دیان فاینشتاین رئیس کمیته استخباراتی سنای آمریکا روز گذشته در یک مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور کرزی را برای به تعویق انداختن امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن شدیداً مورد انتقاد قرار داد. این سناتور دموکرات در مصاحبه خود با تلویزیون CNN رئیس جمهور کرزی را مساوی به صفر دانست و گفت که تمام فیصله های وی ناگهانی اند. او می گوید کرزی تا حد زیاد از فرط عصبانیت در مورد چیزهایی که شاید اصلا وجود نداشته باشند قربانی فکر است که برای یک لحظه در ذهنش به وجود می آید. دیان فاینشتاین رئیس کمیته استخباراتی سنای امریکا در مورد به قدرت رسیدن احتمالی طالبان نیز هشدار داد.
There are reports that the Taliban is in a position to come back.
وی میگوید گزارش های وجود دارد که طالبان در موقعیت برگشت دوباره قرار دارند. گزارش های نیز وجود دارند که نیروهای افغان احتمالاً نخواهند توانست مصارف خود را در دراز مدت تمویل کنند و بنابراین امکان آن موجود است که 60% این کشور به دست طالبان بیفتد و این یک نگرانی بزرگ است. پس موضوع این سند امنیتی مطرح می شود و چنانچه کرزی بر دلایل خاص عصبانی است نمی خواهد این توافقنامه را امضا کند. مایک راجرز عضو مجلس نمایندگان امریکا که در این بحث تلویزیونی CNN خانم فاینشتاین را امرایی می کرد نیز در مورد به تعویق افتادن توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن ابراز نگرانی کرد. آقای راجرز در سخنانش به دستاوردهای 10 ساله در عرصه حقوق زنان اشاره کرده گفت امریکا باید به تعهداتش با زنان افغان عمل کند.
If we walk away from Afghan women, we promised them we'd be there.
راجرز میگوید ما تعهد کرده بودیم که باقی میمانیم اما اکنون بستره های خود را بسته و روان هستیم. ما به شما بگویم که اولین کسی که آسیب میبیند زن افغان است. طالبان قبلا 500 مکتب را بستند که بیشتر آن مکاتب دخترانه بود. این نامناسب ترین وقت است که ما برای ثبات و امنیت کشور خود یعنی امریکا تعهد نکنیم. مقام های امریکایی خواهان امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن تا ختم سال میلادی جاری اند. آنها هشدار دادند در صورت که این توافقنامه هر چه زودتر به امضا نرسد تمام نیروهای خارجی از افغانستان بیرون خواهند شد. قبل از این جیمز دابنز نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان گفته بود در صورت که این توافقنامه امضا نگردد در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری چنان بی‌ثباتی بروز خواهد کرد که اساس آن جنگ‌های داخلی دهه 90 افغانستان خواهد بود. مقامات دیگر از جمله جنرال جوزف دانفورد قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان نیز در مورد به امضا نرسیدن توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن ابراز نگرانی کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
11:13 پیش از چاشت به وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوید. 11:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. تنظیم کنندگان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میگویند که امنیت ضعیف، کمبود ناظران و مشکلات در بخش مالی توانایی آنها را در جهت تأمین شفافیت انتخابات سال آینده زیر سوال می‌برد. در گزارش خبرگزاری رویترز گفته شده است که اگر این بار نیز در انتخابات افغانستان مثل انتخابات گذشته تقلب شود، پیش از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال آینده با تلاش های امریکا و متحدان این کشور در جهت تأمین دموکراسی در افغانستان آسیب خواهد رسید. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که به خاطر مسائل تکنیکی اساس انتخابات به شیوه درست در نظر گرفتن نشده است. آقای نور در ادامه افزوده است و تدابیر نیاز دارند تا پروسه انتخابات به وسیله ناظران تضمین شود. بر اساس گزارش رویترز، کشورهای غربی نسبت به انتخابات 2009 تعهد پرداخت پول نقد کمتر را به صندوق سازمان ملل متحد که از طریق آن انتخابات آینده افغانستان تمویل می شود، انجام دادند. ارقام سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که این کمک مالی 1/3 حصه کمک‌های قبلی است سازمان ملل متحد و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گویند یکی از علتهای کاهش بودجه انتخابات این است که وسایل و امکاناتی که در انتخابات گذشته خریداری و آماده شده بودند دوباره مورد استفاده قرار خواهند گرفت. به گفته آنها علت دیگر این است که این بار برای ناظران خارجی کمتر نیاز است. یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است ناظران خارجی از طریق بودجه انتخابات معاش خوب به دست می آوردند. اما به گفته آقای نورستانی این بار شمار بسیار محدود ناظران خارجی وظیفه اجرا خواهند کرد و همه چیز توسط افغانها اجرا خواهد شد. اما خبرگزاری رویترز می گوید که نشانه های تشویق کننده وجود ندارند. بر اساس معلومات منابع سازمان ملل متحد و افغانستان، فساد اداری در میان کارمندان بخش انتخابات زیاد است. به گفته این منابع، آنهایی که می خواهند مستقل باشند، از این ترس دارند که اگر در جهت جلوگیری از فساد تلاش کنند، شاید جانهایشان با خطر مواجه شود. این در حال است که شماری از سناتوران افغان به خاطر آنچه نامناسب بودن شرایط اقلیمی خواندند، خواهان تأخیر در برگزاری انتخابات 1393 شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا می رویم به کابل. از سید فتی محمد بها می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
بسیاری از روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و مقاله هایی را در مورد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال آینده در افغانستان و موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا به نشر رساندند. روزنامه آرمان ملی در سرمقاله اش نوشته که نباید با برگزاری انتخابات بازی صورت گیرد. به نوشته روزنامه برخی افراد به خاطر اهداف و اغراض شخصیشان خواستار به تأخیر انداختن انتخابات می شوند. اما سرمقاله نویس آرمان ملی می نویسد این هم یک واقعیت است که تا روز برگزاری انتخابات یعنی 16 حمل در شمار از ولایات کشور هوا تا حد سرد می باشد که ممکن مانع حضور گسترده مردم در روز رای‌دهی گردد. روزنامه در این زمان تاکید دارد افرادی که مسئولیتشان را درک کرده باشند شاید برای شرکت در انتخابات هوای سرد و گرم را تحمل کنند. روزنامه ملی باور نیز در مورد همین مسئله دیدگاه برخی از سناتوران را به نشر رساند که گفتند انتخابات باید به تأخیر انداخته شود. روزنامه به نقل از این سناتوران نوشته که در ماه حمل هوای تعداد از ولایت‌ها بسیار سرد می باشد و برای مردم مشکل است تا به پای صندوق‌های رأی بروند. ملی باور در یک مطلب دیگر سخنان حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان را نقل کرده که گفته است ملت و دولت باید خود را برای کاهش مصارف آماده سازند. در مطلب همچنان از آقای زاخیلوال نقل شده که میزان عواید کشور امسال کاهش یافته است. به نوشته روزنامه نگرانی ها به خاطر فرارسیدن سال 2014 و کاهش سرمایه گذاری ها اقتصاد افغانستان ضعیف شده است. روزنامه دولتی انی سرمقاله امروز خود را به بروز جنجال ها و اختلاف نظرها در مورد توافقنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا اختصاص داده است. روزنامه نوشته است رئیس جمهور کرزای حق دارد برای امضای این توافقنامه پیش شرط تامین صلح و امنیت در کشور را به آمریکا مطرح کند، زیرا این خواست بزرگ تمام افغان ها نیز است. با باور سرمقاله نویس انیس در حالی که مراکز و پناهگاه های امن تروریستان بیرون از سرحدات افغانستان است، اما در 12 سال گذشته سربازان خارجی همواره بر خانه های افغان ها حمله و بمباری کردند. به نوشته روزنامه به همین لحاظ امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا باید آغاز فصل جدید بوده و چنین مشکلات دیگر نباید ادامه داشته باشند. و روزنامه ویسا نیز در یک مطلب به نقل از شماره از مسئولان نهادهای جامعه مدنی نوشته که رئیس جمهور کرزای نباید بدون تضمین صلح و امنیت در افغانستان این توافقنامه را امضا کند. روزنامه در یک مطلب دیگر برخی از یک گزارش روزنامه واشنگتن پست را به نشر رسانده است. در این مطلب آمده که نزدیک است خروج تمام سرباز سربازان آمریکایی از افغانستان به یک واقعیت مبدل گردد. در ادامه مطلب همچنان به نقل از واشنگتن پست گفته شده که ضدیت رئیس جمهور کرزی حالا آمریکایی‌ها را به این مفکوره وا داشته تا سرانجام افغانستان را ترک کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از طریق فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس های ماست تویتر @radioazadi و facebook.com/azadiar. گفته می شود که بسیاری از خانواده ها در ولایت بلخ نمی گذارند تا دخترانشان تا صنف 12 درس بخوانند. نبود معلمان مسلکی به خصوص معلمان زن، دوری مکاتب، ناامنی و رسم و رواج ناپسند از عوامل عمده این مشکل خوانده شدند. بیشتر در گزارش مجیب الرحمن حبیب زای بشنوید.
هنوز هم بنابر عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی و امنیتی در ولسوالی‌های مختلف ولایت بلخ، دختران جوان و زیر سن 18 نمی‌توانند با کسب تعلیم و تحصیل بپردازند. چهاربلک یکی از امین ولسوالی‌های ولایت بلخ است که در آن نبود معلمین مسلکی، اساتید زن و دور بودن مکتب باعث گردیده که صدها خانواده دخترانشان را از کسب تعلیم و تحصیل به خصوص دوره لیسه محروم بسازند. باشندگان این ولسوالی نبود معلمین زن در مکاتب و عدم موجودیت اساتید مسلکی را یگانه عامل می‌داند که دخترانشان نمی‌توانند به حق تحصیل دسترسی داشته باشند.
غلام حضرت از ولسوالی چهاربلک قریه شیخ تاشتمور. معلم زنانه به کلیت به مکتب ما نیست. اول دلیلش اینه که معلم زنانه نداریم، معلم مسلکی نداریم، اجیر است. ضیافتن معلم ما اجیر است. اولین دلیل ما اینه است که دولت در مکتب ما در امی معلم های مسلکی ما توجه نداره.
اما قیس مهرآیین رئیس معارف بلخ چند پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود در تمام مکاتب نقاط مختلف ولایت بلخ آنان معلمین مسلکی استخدام کردند. از سوی هم قاضی سید محمد سامی رئیس کمیسیون حقوق بشر در زون شمال کشور همچنان به این باور است که رسم و رواج ناپسند و عوامل دیگر امنیتی در شمار زیاد از مناطق ولایت بلخ باعث شده است که زمین تحصیل برای دختران از سوی فامیل‌هایشان مساعد نگردد، که این موضوع را نوعی از افزایش خشونت در مقابل به زنان می‌داند.
موجودیت مخالفین در بعض ساعات است که واضح میشه که دختران را به مکتب نمانند و همچنین رسم و رواج های ناپسند بعضا سبب میشه که دختران را نمانند بالا بالاتر مثلا سنف نو بالا درس خواندن نمانند و همچنین در بعضی از ساعات دور بودن مکاتب سبب میشه که دختران نتوانند به مکتب برند. چون همه اینا با جمله عواملی است که باید باهاش کار شود تا این عوامل از بین بره.
حقوقدانان در بلخ نیز موافقند که ناامنی و تهدیدات امنیتی باعث سلب حق تحصیل از دختران در بلخ گردیده است. محمد عارف رضایی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ گفت خانواده هایی که بدون موجب و ضرورت قانونی دخترانشان را از کسب تحصیل باز می دارند طبق قانون برایشان مجازات در نظر گرفته شده است.
حتی برای از اونا جزا پیش بینی شده که برای کسایی که ممانعت می کنند دخترها یا طبقه اونا از درس و تعلیم جزا پیش بینی شده توسط قانون منع خشونت علیه زنان و اونا در روشنایی قانون و قواعد و مقررات کشوری قرار بگیرند و از لحاظ شهر نیز خود حدیث پیغمبر است که از زنها و مردها می تونند که تحصیل کنند یا
تنها بلخ نیست که در ولسوالی‌های مختلف آن هزاران دختر بنابر عوامل مختلف فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی از کسب تحصیل توسط خانواده‌هایشان محروم ساخته می‌شوند، بلکه در نقاط مختلف کشور دیده شده است که در اثر تداوم ناامنی و افزایش خشونت‌های خانوادگی بیشتر مواقع دختران نتوانستند که بعد از مکتب متوسطه به تحصیلشان ادامه بدهد.
شنیدید که شماری از خانواده ها در ولسوالی های مختلف ولایت بلخ نمی گذارند تا دخترانشان تا صنف 12 درس بخوانند. خشونت خانوادگی علیه زنان و دختران مشکل جدی است که آنها را رنج می دهد. در تازه ترین مورد در نتیجه خشونت خانوادگی در ولایت هرات یک زن کشته شده است. بیشتر از شاپور صابر بشنوید.
گزارشات اولیه میرساند که این زن جوان به خاطر آنچه خشونت‌های خانوادگی عنوان می‌شود خود را القاویز کرده، اما ریاست سارنوالی هرات نمی‌پذیرد که این زن دست به خودکشی زده باشد. مرگ این زن جوان شک و شبهه‌های فراوان را به وجود آورده، به حدی که اقارب نزدیکان ادعا می‌کنند که شوهرش به همکاری پدر خود او را از بین برده است. نور ابراهیم برادر سیده، زن 20 ساله‌ای که گفته می‌شود به وسیله ریسمان خفه شده است، نمی‌پذیرد که خواهرش اقدام به خودکشی کرده باشد.
بعد از قضیه کور کشته بود و والدم هم زنگ زده بود که دختر شما بگه آدم نمیشه که مور آدم، حتما پدرم خبر بده و ما به شک از اینم که برارای هم به می مسئله بوده. ما هم طال فلان خبر نداره، به خاطر که ما هم قضیه وقتی که جنازه خود از او اشخاص بیاوردن به شفاخانه آوردن، بعد از او به ما زنگ زدن.
محمد رفیق شیرزایی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات بر رادیو آزادی گفت علائم نشان میداد که این خانم جوان توسط ریسمان خفه شده است. آقای شیرزایی گفت مسئولان طب عدلی تحقیقاتشان را به خاطر روشنایی بیشتر این قضیه آغاز کردند.
یک خانم حدودا 22 ساله از مربوطات مایه نواباد فرقه شهر هرات که مشاهدات ابتدایی که از منیت ملاحظه است که توسط دکتر مادر بخش راجل متاسفانه آثار و علائم خفه شدگی نزد خانم به ملاحظه رسیده.
از سوی هم گلمد رامش سارنوال شهری سارنوالی استیناف ولایت هرات میگوید تحقیقات اولیه نشان میداد که این زن جوان از سوی کدام فرد به قتل رسیده و سپس حلق‌آویز شده باشد.
تحقیقات ابتدایی کمیت کمال واقعی رفته خود از خود حلق‌آویز نکرده، در یک جای دیگه شاید خفه شده باشه یا به شک زده که بعد از حلق‌آویز شده. جایی که یاد ما گرفته از سای که از مرگ گرفتم امکان حلق‌آویز خود از به یک در سیچلستان تم چویکی گرفتی بوده وقت که از قبلی کردم کن جایی به دایه رفتن در امونج وجود نداشته.
عبدالروف احمدی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات میگوید نیروهای امنیتی شوهر و پدر شوهر این خانم را بازداشت کردند. سیده خانمی که حالا قربانی خشونت‌های خانوادگی در ولایت هرات شده است، دارای دو طفل خردسال میباشد. این زن جوان 3 سال پیش با یک انجینیر که در یک از مؤسسات غیر دولتی کار میکند ازدواج کرده بود. بر اساس اطلاعات به دست آمده، شوهر سیده قبل از این با یک زن دیگر ازدواج کرده و یک طفل نیز از آن دارد. او بنا به مشکلات مختلف خانوادگی زن اول خود را طلاق داده و 3 سال است که با سیده زندگی میکرد. این مشکلات در حال مطرح میشود که تا چند روز قبل مسئولان ریاست امور زنان از کاهش خشونت علیه زنان در این ولایت سخن میگفتند، اما مقامات کمیسیون حقوق بشر در غرب افغانستان همچنان تاکید دارند که روند خشونت علیه زنان در مناطق دوردست این ولایت همچنان ادامه دارد. شاهپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
وای انانات ناپسندی که تجامعه بود تانستم مقاومت بکنیم و خود ما را رشد بدیم.
فدای نفدای هزارها زنه دیگه هستم.
این دو زنم را آرام بشینم نست بعدی هم مجبور هستم این مشکلات تحمل کنم.
رهبران زن به زودی از رادیو آزادی.
در آغاز برنامه گزارش داشتیم در مورد این که شماری از اعضای کانگرس امریکا از رئیس جمهور کرزی به خاطر تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با امریکا به شدت انتقاد کردند. حامد کرزی گفته است در صورت برآورده شدن شرطهای افغانستان این موافقتنامه را امضا خواهد کرد. مردم عام در این مورد چی میگویند؟ رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی نظریات مردم را پرسیده است.
بسیار گپ خوب است امضا شوه، یک امنیت برقرار شوه، یک صلح سرتاسری به افغانستان، چرا که افغانستان در بسیار یک جنگ و خانمان سوز و فقر دامنگیرش است. ما می اساس افغانستان بسیار وقت مانده، اگر به امضا برسه به نفع افغانستان است، چرا که بزرگای امضا میکنه در رأس رئیس صاحب جمهور است و دیگر بزرگای اقوام مختلف رهبرای سیاسی است سنجیده و کار میکنن، چرا به نفع افغانستان 100% است ان شاء الله.
اول در رابطه با خود این پیمان اگر ما بگوییم میشه ما این پیمان را هم به دیده مثبت ببینیم هم به دیده منفی. منفیش ای که ما در 11 الا 12 سال گذشته زمانی که حکومت جدید ما یا حکومت ما به میان آمد با همکاری جامعه بین المللی و قوت های ناتو، خیلی از چالش ها مشکلات مردم افغانستان از فرارای زندگیشان دور شد. اما در این مدت او امنیت را که مردم افغانستان میخواست متاسفانه تامین نشد. ولی از جهت مثبتش اگر ما فکر کنیم، امی پیمان میتواند در آینده ها افغانستان ما را به جهت رفاه، خودکفایی، امنیت، آرامش ببره.
امضای پیمان امنیتی حل مشکلات سیاسی و اجتماعی نقش بسیار بسزا و مهمی را داره.
تدویر لوی جرگه در دف کابل به خاطر امضای پیمان استراتژی امنیتی بین افغانستان و آمریکا، توقع من این است که وقتی که با مو مصارف گزافت که برگزار میشن و تمام ولایت از تمام اقشار از تمام اقشارها طبقات مردم خواسته میشن و نظریات از اونها گرفته میشه، اصلا خواستای اصلی است و نیازهای اصلی است. وقتی اونها به مو بیان زبان ساده خود بیان میکنن، ولی امو چیزی که میخواین باید در نظر گرفته بشه و نظری که اونها میتن، خواستی که اونها دارن، نیازی که اونها دارن، باید اونها همگیش در نظر گرفته شه و مطابق از اون پیمان ها و قوانینی که در سراسر افغانستان به خاطر تامین صلح، به خاطر بلند رفتن اقتصاد، فرهنگ، همه چیز وقتی که تصویب میشه، نظر از اینا باید در نظر گرفته شه و مطابق از اون بعض اجراات و عملکردها هم صورت بگیره.
نظریات شماری از باشندگان ولایت فاریاب را در مورد موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن شنیدید. 11:30 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم با فریبا واحدی.
ده ها مؤسسه پنتون ننگرهار امروز دست به مظاهره زدند و شهرهای ننگرهار و کابل را برای ترافیک مسدود کردند. خبرنگار رادیو زدی از محل گزارش می‌دهد که این محصلین می‌خواهند که کلمه افغان و اسلام در تذکیره‌های الکترونیکی ذکر شوند. در انفجار موتربم در ولسوالی نرخ میدان وردک صبح امروز 4 پلیس کشته و 17 تن دیگر آنها زخمی شدند. کنسول جرمنی مقیم مزار شریف امروز وارد شهر شبرغان ولایت جوز جان شد. خبرنگار رادیو آزادی میگوید که کنسول جرمنی به هدف افتتاح دو باب مکتب که قبلا از سوی این کشور اعمال شده بود به این ولایت آمده است. معترضان در اوکراین تعهد میکنند که امروز دوشنبه دوباره به سرکها بیرون خواهند شد. آنها گفتند که این کار را به خاطر تاکید روی تقاضایشان مبنی بر برکناری حکومت رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ انجام میدهند. قرار است صدر اعظم بریتانیا امروز دوشنبه به چین برسد. هدف از این سفر 3 روزه دیوید کامرون تقویت روابط و انکشاف تجارت با رهبری جدید رئیس جمهور شی جی پینگ خوانده شده است. سازمان ملل متحد میگوید که قتل‌های به سبک اعدام در ماه اخیر در عراق به شکل دراماتیک افزایش یافته است. و قرار است رئیس جمهور روسیه امروز به ارمنستان سفر کند. کرملین میگوید که رؤسای جمهور روسیه و ارمنستان در مورد گسترش روابط دو جانبه به شمول تجارت صحبت خواهند کرد.
فشرده خبرهای مهم را از فریبا واحدی شنیدید. تفصیل این خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا نوبت رسید به پخش برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و هوای تازه. نخست در امتداد لحظه‌ها را بشنوید.
در امتداد لحظه‌ها،
برنامه‌ای در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
تنال ما خودم یک جلدار و صد لبزه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. موفقیت و سربلندی شما را خواهانیم. در این برنامه دو مطلب داریم. نخست در مورد کلاهای زمستانی که خود افغان ها آن را درست میکنند. با تقریبا درباره ببرک خان زدران، یکی از مجاهدینی که در راه استقلال کشور جان باخته است، مطلب ارائه می گردد. با ما باشید. شنونده های عزیز، کلاه به پوشاک گفته می شود که بر سر می گذارند و برخی مردم آن را فرهنگ پسندیده دانسته همیشه کلاه می پوشند. ولی برخی ها از کلاه تنها در فصل زمستان به خاطر سردی هوا استفاده می کنند که کلاه زمستانی معمولا از پشم و پوست حیوانات تهیه می شود و در جا جاهی از افغانستان مردم در زمستان از کلاه های دست دوزی نیز کار می گیرند. در سابق که زمستان ها خیلی سرد می بود، بدون کلاه زمستانی برآمدن از خانه مشکل بود و در آن وقت از کلاه های گوشکدار روسی می پوشیدن که امروز هم این نوع کلاه در افغانستان رواج دارد و پوست دوزان در پهلوی دیگر منسوجات کلاه های از پوست نیز می سازند. محمد عثمان یک تن از پوست دوزان کوچه مرغ فروشی شهر نو کابل که دوکان پوست دوزی دارد در مورد کلاهای زمستانی این طور معلومات می دهد.
کلاه گرم دیگه دم کلاه گوش پتک، کلاه گوش پتک است سابق به حساب هم رنگ سیاه ازی زیاد رواج داره، حال فعلی هم رواج زیاف است. این کلاه هم اینجا هم درست میشه دیگه، این از روسی هم میاید. همین کلاهی که سابق می ساختیم کلاه مارینوز بود، این دیگه سمت شمال زیاد استفاده میشه، ولایت ایران، تخار، بدخشان، مزار شریف. غیر از این کلاه پوز دیگه کلاه لبدار از قرقل در زمستان استفاده میکنن. کال رنگای روشن خارجی ها زیاد خوش میکنن. در شهر کابل در حدود 100-150 تا پوزدوزا از کلاه میسازن در رسته شد شمشیرن.
کلاهای زمستانی بر علاوه ای که از پوست قرقل ساخته می شود، از پوست حیوانات چون گرگ، خرگوش و روبانی ساخته می شود که پوست را بعد از آش دادن برای ساختن کلاه کار می گیرن. کلاه زمستانی انواع زیاد دارد، از پکول پشمی گرفته تا کلاهای پوپکدار تفلانه در بازار یافت می گردد. و اما پرفروشترین آن کلاهای گوشکدار که از پوست ساخته می شود می باشد. شیر محمد، دکاندار کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد بازار کلاه چنین می گوید.
شب پوست ساختیم، پوستش از پوست چنچل است. کلاه زمستانی است. ازارگی است، قیمتاش 1.5 است. کلاه شپو است، 12-15 است. کلاه قرقلی است، 2.5 افغانی. کلاه فلانه پوپکدار 5.5 افغانی است. زنانش 8 افغانی است. مردانش 2.5 افغانی. از خرگوشش 17 است. پشکش 2.5 افغانی است. از گوسپندیش 12 افغانی. اربعه است. روزانه 1-2 می‌سازیم. 3 چنچل میشه، 1 کلاه میشه. کلاه زمستانی است. زیاد فروش ما.
محمد یوسف، یک تن از کلاه فروشان شهر نو کابل، نیز در مورد کلاهای وطنی عرف های دارد.
کلاه زمستانی از وطنی دیگه می قرقل است، پکول است، پکول 5-6 است. قیمتای پکول است از 200-300 شروع میشه تا 500.
کلاهای زمستانی در بعض مناطق طور است که زنان آن را با سنهای مختلف جور می کنند. خودشان نیز کلاه می پوشند که نوع آن را کلاه قرص و یا عرقچین می نامند. و عده مردها که بلونگی عادت دارند در زمستان کلاه آن را بدل نموده از نوع کلاه‌های زمستانی استفاده می‌کنند. حاجی حسین دکان قالین فروشی دارد، استفاده کلاه را در زمستان سودمند دانسته می‌گوید.
کلاه زمستانی یعنی از سمت ادارجات بامیان زنا می‌دوختن، یک قسم چارترک بود اون می‌دوختن قدی لونگی و چی می‌کردن، یعنی از سمت مزار عین سودن دوزی جور می‌کردن. لونگی خب بالو زمستان هم در سر مردم میباشه دیگه، تنها بار یک کلاه نازک سر میکنه، از طرف زمستان کلاه مزاری. زنا در زمستان عرقچین بودن، چادرهای پشمی، شالای پشمی، پتایی میگن. کلاه یعنی یه چیزی هست که سر آدم گرم میباشه، وقتی سر گرم بود تمام وجود آدم گرم است.
به همین قسم اشخاص هم در زمستان شب و روز کلاهای مخصوص بر سر می‌گذارند. به خصوص مردم سابق با کلاهای پشمی می‌خوابیدند. عبدالعلی باشنده شهر هرات درباره کلاه زمستانی مروجی وطنش حرف می‌زند.
قدیم در زمستان مردم استفاده میکردن کلاهای پشمی، شکلات تیار میکردن، میتونم بنداختن دور کله خود، دستکش تیار میکردن، دستکش های پشمی، اینا مال زمستان بود که مردم زمستان استفاده میکردن. شکلات شب کلاه یعنی برای واسه گرمی بود، از پشم گسپن میبافتن، ایتو در کله پیدارم میبود، ایتو بعد گوشکدارم میبود، ایتو بله گوشختم میکشید. به اون وقتی که سابق بود کل مردم استفاده میکردن، هم جوان استفاده میکردن، هم کامل سال، هم پیر مرد، همه چیز.
فعلا هم در زمستان کلاه پوشیدن رواج است و حتی کلاهای شپوی پشمی و کلاهای مدروز که از خارج وارد می‌گردد و بیشتر جوانان از روی فیشن آن را استفاده می‌نمایند که کیفیت و گرمی کلاهای وطنی را ندارند. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com
وطن عشق تو افتخارم، وطن در راحت جان
سازم. شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه درباره اینکه ببرک خان زدران کی بود و چی کارنامه های از وی به جا مانده است مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که میرویس امینی آن را تقدیم می کند.
وطن گلخنت لاله‌زارم.
شنونده های عزیز،
ببرک خان زدران یکی از مجاهدین افغان است که در زمان امیر امان الله خان به خاطر استقلال کشور مقابل انگلیس ها جنگید و نامش ثبت تاریخ افغانستان می باشد. زمانی که ببرک خان زندگی می کرد، افغانستان زیر سلطه حاکمیت هند برطانوی بود و او یک شخص آزادی خواه. از وی کارنامه های بجا مانده است. همچنان نام ببرک خان زدران پهلوی دیگر هم رزمان و قهرمانان راه استقلال در منار علم و جهل که از آثار تاریخی شهر کابل شمرده می شود حک گردیده است. گفته می شود در دوره پادشاهی امیر عبدالرحمن خان که نظام میان مردم سرحدی و هند برطانوی در گرفته بود، امیر عبدالرحمن خان بزرگان قوم را از مناطق سرحدی خواست، چون ببرک خان زدران کلان قوم بوده و هم خودش داوطلبانه خواهان برقرار ساختن تشنج بود، به حضور امیر آمده و با قهرمانی هایی که نمود بر رتبه نایب سالاری رسید. قطعه زمین نیز از او بجا مانده است که به نام چمن ببرک یاد شده و عده مردم ناتوان و خیمه نشینان در قسمت از آن زندگی می کنند. نجیب الله زدران ببرکزای کارمند کمیسیون حقوق بشر افغانستان که از خانواده ببرک خان زدران است، وی را معرفی نموده و در مورد شخصیت ببرک خان زدران معلومات بیشتر می دهد.
ما به خاطر ببرک زای تخلص میکنم که پدرکلان مرحومم ببرک خان زدران نام داشت. از خوست بودن، به قوم جدران بودن. ببرک خان زدران یکی از مجاهدین بود در زمان جنگ استقلال در سال 1919. حامی حکومت و قاضی امان الله خان بوده و در جنگ استقلال سهم داشتن. در جنگ سوم افغان و انگلیس به دفاع از وطن پرداخته بوده که در منار علم و جهل که در بغل باغ وحش کابل با یک بلندی منار در وقت غازی امان الله خان احداث کردند و این منار مناری بوده به پاس مجاهدت و رشادت تمام کسایی که در جنگ استقلال سهم داشتند، چه از افراد عادی که اساکر بودند، چه از مجاهدین که داوطلب رفته بودند، چه از کسایی که قومندان بودند، چه از کسایی که رتبه و منصب ملکی و یا نظامی داشتند، در اوج نوشته شده. نام ببرک خان غازی در بالا در ردیف سوم در منار نامش هم است و به تاریخ غبار و به تاریخ افغانستان در قرن 19 افغانستان در مسیر تاریخ نگاهه و استرداد استقلال کشور. این کتاب است که نام غازی ببرک خان بایسی یک قومندان جنگ در جبهه جنوب در جنگ سوم افغان و انگلیس ثبت است.
ببرک خان زدران در زمان امیر عبدالرحمن خان در قسمت تل که یکی از جاهای سرحدی است با دیگر مجاهدین انگلیس ها را شکست می دهند و در همین جا وی تانه پلیس را می سازد و امیر عبدالرحمن خان مسئولیت چندین تانه دیگر را نیز به او واگذار می سازد. قابل یادآوری است که نام و کارنامه های ببرک خان زدران بر علاوه این که در مطبوعات کشور به چاپ رسیده است، در یک کتاب انگلیسی که نویسنده آن یکی از نظامیان انگلیس است که در منطقه تل قمندان جبهه جنگ بوده، از ببرک خان زدران در کتابش یاد کرده است. باز هم نجیب الله زدران در مورد پدرکلانش ببرک خان زدران میگوید.
در زمان امیر عبدالرحمن خان تا به 1901 امیر عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان بودن، شکایت های از حکومت هند برطانوی اضافه میشه. بالاخره امیر عبدالرحمن خان به شمول غازی ببرک خان چندین تن دیگه از کلان های وسرانی که در قسمت جنوب بودن اینا را به کابل میخواه و امیر عبدالرحمن خان مسئولیت 12 تانه سرحدی را به غازی ببرک خان میسپاره. تانه در دو طرفی خط دوران است و تانه و جای دیگه که به اون طرف خاک افغانستان است. شما زمانی که به بازار تل بیرین، در تله که امینکون در تحت سلطنت خیبر پختونخوا است، در نزدیک بالای سر یک مسجد و یک نشانی خرده از یک تانه بسیار خرده از ببرک خان امین اکنون هم موجود است. برحال کتابی از منابع خارجی است که وار ان تل، جنگ در تل، به انگلیسی است. یک دگرمن انگلیسی به نام جان بوین است کتاب نوشته کرده. کتاب در کتابخانه هند برطانوی و کتابخانه انگلستان موجود است و در صفحه اول از کتاب خود ایرگر من انگلیسی عکس ببرک خان چاپ میکنم.
ببرک خان لقب غازی را هم نصیب شد و زمانی که تمام سرحدات رسمی افغانستان را میگیرد بر رتبه های بالاتر نایل میگردد و در زمان امیر امان الله خان نیز اختشاش های صورت میگیرد که ببرک خان در آن به شهادت میرسد. پوهان رازقی نریوال نویسنده افغان درباره این جنگ که ببرک خان زدران در آن نیز مبارزه نمود چنین توضیح میدهد.
از اینکه او مصدر خدمت زیاد با وطن گردیده بودند، اونا به لقب خان، غازی و به رتبه قرمشری اونا فائق آمدند. در موقع سنه 1919 میلادی استند، او بدون اینکه از او کسی دعوت کنه، اونا امرای سید موسی شاه مندوزی که یکی از مشران خوز بودند، به حضور امیر امان الله خان میه. چون امان الله خان اونا را میبینه واقعا خوش میشه و او با کمال احترام از او بیعت میکند، تا که روزی میرسد که بزد علی حضرت امان الله خان اختشاش از طرف ملای لنگ در پکتیا به وقوع میپیوستد و مدر 5 ماه او دوام میکند. البته در خاموش ساختن ای اختشاش خود غازی ببرخان زجی یا نایب سالار ببرخان اشتراک کرده و اونا را با خود ذکاوت علمی طبیعیش خاموش میسازد و از مو خاموشی هستند که بالاخره اونا به شهادت میرسد.
یاد افرادی که در کارزار بزرگ استقلال سهم برازنده داشتند گرامی باد. ببرک خان زدران نیز یکی از آنهاست که امروزه با نام خاص از آن یادهای می شود. روحش شاد باد.
شنونده های عزیز، در خاتمه آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان، و شماره پست بکس های رادیو آزادی در ولایات خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. شاد و کامگار باشید.
فریاد بی صدا
در یک محیطی که زن رو نیست انسان نشناسن،
در نوریم متسلاری
مجازات های کیفری 100% باید اجرا.
آیات و احادیث در مجموع مبارزه علیه خشونت است.
این برنامه را چهارشنبه ها ساعت 5:30 و پنجشنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشین. آیا شما هم از امتحان ترس دارین؟
وقتی که امتحان کنکور یادم میاد استرس شاو ما اصلا خواستش ما میپره دیگه.
گزارش اول برنامه رو روی موضوع ترس و استراب از امتحان کنکور و راه‌های بیرون رفت از اون تهیه کردیم که به نشر خواهد رسید. آیا برای رای دادن آسان در انتخابات کار انجام دادین؟
مردم میتونن از طریق موبایل از خانه های خود رای بدن و در رای.
پس بخش دوم برنامه را تعقیب کنین که وحید الله ببرکزی جوان پرتلاش خواسته تا در این راستا سهولت های را فراهم کنه. خدا کنه تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. جوانان عزیز، آیا تا حال از خود پرسیدین که چرا از امتحان میترسین و آیا در زندگی تحصیلی راه‌های برای کاهش این نوع استراب یافتین؟ بدون تردید ترس و استراب از امتحان بین متعلمین و مؤسسین تقریبا یکسان و رایج است. ترس، دلهره و استراب یکی از شایع‌ترین حالات روحی است که تقریبا ده همه انسان‌ها در طول زندگی و به درجات مختلف بروز می‌کنند. گزارش ما هم در مورد استراب شب امتحان، به خصوص امتحان کنکور است، کلمه‌ای که همه شاگردان بلا استثناء با او آشنا بوده و هستند و بعضی از اونها با شنیدن اسم یا کلمه امتحان دچار تشویش میشن. در آغاز بیاین حرفای برخی از شاگردان که به این ترس و استراب دچار هستند با هم بشنویم.
نام ما هنا است، یک تن از متعلمین زن فدوازه مکاتب شهر کابل. خود طبعا روزی که در امتحان میرم ترس زیاد میداشته باشم، مخصوصا روزی که به امتحان میرم، به خاطر که از ما کلانای خانه که امتحان دادن، مثلا خواهرم برادرم خواهرم که امتحان دادن میرفت، اینقدر ترسیده بود که تا امروز روز امتحان دادن شدر خواهد جور نمیکرد، دستایش میلرزید. زمان که از خانم برامد خوب سه گیریان کرد. از خودم وقتی که امتحان کنکور یادم میاد طرف شاو ما کد خو باشم امتحان کنکور مثلا فکرم بگردد، اصلا خواستش ما میپرد دیگه خواب پزشکمون نمیاد.
یوسف هستم، متعلم صنف 12 و این طبیعتا یک ترس آدم، یک تشویش در وجود آدم میباشه که به خاطر کامیاب شدن در امتحان کنکور آدم فکر میکنه تعداد جذب نسبت به تعدادی که امتحان میده کم میباشه، آدم بسیار کوشش میکنه که دهو برسه و می ترس میباشه در وجود انسان که چطور میتونم دهو کامیاب میشم نمیشم.
نام موسکا است و صنف 12 است و ترس و تشویش و حراس خودم دارم. تو خودم تا نیمای شب و بعض اوقات تا صبح میشینم بخاطر امتحان کنکور درس میخوانم، اما نمیفهم که چه قسم امتحان کنکور سپری خواد شد، امتحان خوب باشه یا خوب نخواد تیر شوه. از این میترسم که شاید سوالا مشکل تر باشه، چیزی که مخاندیمو نباشه.
شاگردان وری که به امتحان کنکور آمادگی آموتام داشته باشند و کورس ها و نهادهای آموزشی ثبت نام میکنند که یکی از این نهادها هم مرکز فرهنگی المپیاد است که بیش از هزاران جوان به این مرکز برای آمادگی کنکور مراجعه میکنند. دکتر جمشید رسا استاد و بنیانگذار این نهاد علمی میگه از تجربه خود و در طول مدتی که تدریس کرده به این نکته متوجه شده، با آنکه شاگردان آمادگی برای امتحان کنکور میگیرند بازم یک نوع ترس، دلهره و استراب میداشته باشند. اونا بعد از یک سال بررسی با کمک برخی از روانشناسان به این نتیجه میرسند تا برای شاگردان سیمینارهایی را برای رفع ترس و استراب از کنکور داشته باشند. شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناس که در این مرکز علمی تدریس میکنه میگه اولین مشکلی که ترس از امتحان بین شاگردان به میان میاره ای است که اگر در مکاتب مضمون روانشناسی تدریس شود به این مشکل مواجه نمیشن. ما هم پرسیدیم در این مرکز کدام شیوه ها را به شاگردان آموزش میتن، در پاسخ چنین گفت:
به اینا دوره آموزشی هفته‌ای دیزاین کرده. در این ده هفته ما کوشش میکنیم که روزای جمعه پروگرام بگیریم. در اونجا متعلمین مکاتب با ما مراجعه میکنن، ما روی مسائل مختلف روانشناسی بحث میکنیم. اول روی تشکیل و تغییر شخصیت بحث داشتیم و نقش ضمیر ناخودآگاه به عنوان وسیله در کنکور بحث کردیم. سمینار دومی ما عزت نفس و کنکور به عنوان یک هدف است، اعتماد به نفس و شیوه های مبارزه با استرس است، حافظه و شیوه های مبارزه با استراب است. روز آخری ما سوالات است.
روانشناسان و محققان جهان هم هر کدام استراب به گونه تعریف کردن، ولی به طور کلی استراب احساس ناخوشایند است توأم با نگرانی. دکتر جمشید رسا استاد مسئول مرکز علمی المپیاد میگه ترس و استراب پدیده است که هم نزد انسان ها و حیوانات موجود است. او فرق بین استرس، استراب و ترس چنین بیان کرد:
ترس وجود خارجی داره، عملا موجود است، مربوط زمان آل است و ترس معمولا سب سمپاتیک فعال میشه، مثلا اگر زلزله شده یک ترس است. اما در قسمت استراب تعریف کالی بر انسان میته انسان موجود نگران است، یعنی قسمت پیشانی مغز ماست که مر نگران میسازه، یعنی در فکر آینده میشیم. دوم نگرانی، ما نگرانی همیشه برای آینده است، ما فکر برای آینده داریم. ترس ما را فعال میساخت، اما متاسفانه نگرانی ما را غیر فعال میسازه. و یکی هم استرس داریم، استرس با زمان ارتباط پیدا میکنه، یعنی استرس بر هم خوردن همین سیستم است که زیر فشار قرار میگیره. پیش شاگردای کنکور در اول چیزی که موجود است استراب است و بر روز کنکور استرس هم روش یک جای میشه.
یک جوان چطور در روز امتحان کنکور تشویش از خود دور کنه و یا چطور میتونه استراب کنترل کنه؟ بازم آقای رسا به چند موضوع اشاره کرده گفت:
اول یک اشاره باید برسانم که برای یک شاگرد کنکور اگر مثل یک مثلث قائم زاویه فکر کنیم، در یک رأس ازی پدر مادر یا خانواده است، در یک رأسش معلم است، اما در رأس قائم ازی که مهمترین رأس است خود متعلم قرار داره. خانواده باید کمکش کنه، کارهای خانه را بالاش کم کنه، زمینه را بر درس خواندنش مساعد بسازه و معلم خوبم باید بر ازی راهنمایی درست کنه که بر کنکور کامیاب شه. اما در پالش تلاش خود شاگرد فوق العاده مهم است.
برخی از محققان میگن بالا بردن سطح آگاهی استراب بین جوانان کم میکنه. دکتر جمشید رسا میگه استراب چیزهای خوب خراب و خراب خرابتر میکنه، پس جوانان از لحاظ روانی باید متوجه برخی نکات شوند.
اگه حافظه را مثل یک قلم رنگدار در نظر بگیریم، استراب اولین کاری که میکنه مو رنگ حافظه را خشک میکنه. شما هر قدر درس که بخونین اما استراب داشته باشین ضرب صفر میشه، مغز درست کار نمیکنه. زیاد از اساس میرن با کنکور، اما بیرون کنکور برای این سوال خیاد داشتم غلط کردی، با وجودی که سوال یاد دارن غلط میکنن. چرا؟ یکی از دلایلش است روزی که سر امتحان کنکور هستن استراب استرس دست به دست هم شده، مغز اجازه نمیده که از هر طرف پیام ها را بخابره کنه. چه وقتی بیرون میبریم ولی که آرام هستیم، مو استرس کنکور نیست، موضوعات به یاد ما اومده میره. بنان شما کوشش کنین وقتی درس میخونین با کمال آرامش باشه، تمرکز کافی بالای درسایتون داشته باشین. یکی از دلایل دیگه که شاگردا رو خراب میکنه اعتماد به نفس منفی است.
برخی از آگاهان میگن تا چند سال گذشته معارف در کشور بسیار گسترش پیدا کرده، اما از جانب دیگر هنوز ظرفیت جذب تمام فارغان مکاتب در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی وجود نداره. همه سال ده ها هزار تن پس از امتحان کنکور در پوهنتون ها جذب نمیشن و ایام یکی از نگرانی و تشویش جوانان است از لحاظ روانی که بالایشان تاثیر میگذاره. دکتر جمشید رسا در این مورد به چند موضوع اشاره کرده و گفت:
اولین چیزی که در این چند سال آخر شاگردا را بسیار ناراضی ساخته به خاطر کنکور، یکی از دلایلش بوده که سوالات تکرار آمده در این چند سال. آن معلوم دار است که اینجا عدالت مراعات نمیشه. مشکل دوم، وقتی ما وقتی کامیاب شدیم، ما صنفای ما زیادش جای داره اما شاگرد نمیگیرن. ادایشان نیست که ما زمینی کاری نداریم، اما اگر گپ همیز خرچور فاکولته شخصی را میمانیم که درس بده. با نیست هم که میکنن که ما زمینی کاری نداریم، ما مثلا بر 100 نفر دکتر زمینی کار داریم، ما باورم به ایست. ما بیاین با سواد بسازیم مردم، خیر زمینی کاریش بانیم بعدن تصمیم بگیریم. اما از این کده که ما بی سواد بیکار داشته باشیم خوب است یا با سواد بیکار داشته باشیم خوب، خودش میتونه زمینی کار آی را فراهم بسازه.
آقای رضا در ادامه گفت تلاش بیشتر دارن تا در آینده با ایجاد اینگونه سمینارها و نهادهای علمی سهولت‌های زیادی را در نقاط مختلف کشور گسترش بدن. و در آخر چند توصیه برای شاگردانی که بر روز امتحان کنکور آمادگی گرفته و میخواین برن داشت و چنین گفت:
وسایلی که بر روز کنکور کارشان میوره باید یک هفته پیش آماده بسازن. لباسا بر کنکور خود داشته باشن. شاگرد عزیز، کنکور جای تیم دادن نیست که ما لباسای فیشنی بپوشیم ولی سرد. بنا شما کوش کنین لباس گرم بپوشین و یارا کلش آماده بسازین. زیاد عزیزای ما صبح کنکور میشه جراب خود نمیافن، کرتی خود نمیافن و یک پریشانی روز کنکور کل کنکور میتونه زیر سوال ببره. بر شام کنکور لطفاً دیگه درس نمیخونین، مغز خسته میشه و خوبترین تفریح برای دماغ خواب است. احسن ما با کنکور آرامش زیاد کار داریم.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین. جوانان گرامی، رسیدیم به بخش دوم برنامه. میگن اعتماد به نفس بالا، دوری از ترس و هراس میتونه انسان در هر زمینه از زندگی شگفت‌انگیز نشان بده. افراد با اعتماد به نفس موفق‌تر، شادتر و از زندگی لذت بیشتر میبرن که یکی از او افراد موفقم وحیدالله ببرگزی، جوانی که در یک خانواده روشنفکر به دنیا آمده و تعلیمات ابتدایی خود در دیار مهاجرت در پشاور پاکستان به سر رسانده و بعدن به کشور برگشت و بعد از سپری دوره لیسه و رایافتن به کنکور به انستیتوت تکنولوژی معلوماتی مخابراتی کابل کامیاب شده و مصروف تحصیل شد. او که در جریان مواصلی برخی از کورس ها را تعقیب میکنه حائز مدال طلا میگرده. بیاین از خودش در این مورد بشنویم.
چون کورس یک ساله ای تی بود یا دی ای تی که ما میگیم، از یک انستیتوت خصوصی ما بدست آوردیم. اصول ما انستیتوت امر رقم بود که هر مسئله که بتونه که تمامی مضامینی که در سمستر ها وجود داره و فیصدی بلندتر از 90 داشته باشه مستحق مدال میتونه باشه و فیصدی ما از 90 بالا بود و مدال طلایی را برام دادن.
ببرگزای که از انستیتوت فارغ میشه یک مونوگراف روی دست میگیره به نام انتخابات از طریق موبایل و نظر به کارکردهایش در بخش تکنولوژی معلوماتی و بنا به مشکلاتی که در بخش انتخابات میبینه میخواد روی یک دیتابیس کار کنه تا هر یک شخص از طریق موبایل دست داشته خود با آسانی رای بده. بیشتر در این مورد از خودش میشنویم.
در یک کورس 3 روزه که به نام آزمایشگاه ابتکاری کابل یاد میشه یا کابل انویشن لب، دو ما اشتراک کرده بودم و دو تقریبا 10-12 ماهرین از کشور مختلف آمده بودن و راههای حلی که بود دریافت کرده بودن و که ما شریک کردن و ما هم همین فکر در ذهنم آمد که ما در عرصه انتخابات مشکلات زیاد داریم. پروژه هم که ما ساختیم یک دسکتاپ اپلیکیشن یا برنامه برای سیستم دسکتاپ میباشه که یعنی یک سرور ضرورت است، یک مودم که کت سرور وصل باشه و دی دیتابیس ما ساختیم و یک اینترفیس یک برنامه برای ساختیم که برنامه که همراه دیتابیس وصل است. یعنی مردم میتونن از طریق موبایل، چون یگانه تکنولوژی که در افغانستان قابل دسترس است، یعنی بیش از 80% نفوس افغانستان تحت پوشش مخابراتی است، موبایل میباشه. یعنی مردم میتونن از طریق موبایل از خانه های خود رای بدن. البته قبل از اینکه رای بدن یک پروسه دیگه هم وجود داره که پروسه ثبت نام است، یعنی پروسه که فعلا ما میبینیم همین پروسه به شکل دیجیتالی است. هر کس با اساس تذکره الکترونیکی که در دست داره میتونه که اشتراک کنه و یک کارت بگیره. خوبی از این پروژه ای است که فقط یک فردی که واجد شرایط است یک بار میتونه رای بده و یک کارت استفاده کنه میتونه و همین کارت دفعه تو توسط هیچ کس استفاده شده هم نمیتونه.
با ایدولا ببرگزای گفت این سیستم طوری است که از طریق تذکره الکترونیکی پیش میره، اما برای امسال کمی مشکلات خود داره چرا که تا هنوز همه مردم تذکره الکترونیکی نگرفتن. از ببرگزای پرسیدیم که آیا این موضوع را با کمیسیون انتخابات در میان گذاشته یا خیر. در پاسخ چنین گفت:
تا بال کمیسیون انتخاباتی پروژه خود شریک نساختیم چون فعلا در این دور امکانش نیست، اما بعدا میبینیم ان شاء الله. اگر خواستم همراه از هم ایره شریک بسازیم، اما با بعضی از مسئولین وزارت مخابرات و استادای خود و رئیس اینستیتوت خود این پروژه را شریک ساختیم. این یک پروسه تکنیکی کار داره و باید سر از این هم بودجه مصرف شود.
وحید الله ببرگزی بعد از اینکه از پوهنتون فارغ میشه نظر به مشکلات زیاد مدت نمیتونه کار پیدا کنه، اما بعد از 10 ماه در یکی از شرکت‌های افغانی به حیث مسئول بخش تکنیکی این شرکت وظیفه را آغاز کرد. او در مورد کارهای خود میگه:
چند وقت بسیار کوتاه میشه که ما در یکی از شرکت‌های افغانی خودم که ان شاء الله به زودی تولیدات افغانی خودم در عرصه کامپیوترها و سیستم‌های لپ‌تاپ، تبلت و موبایل خود داشته باشیم، در اینجا مشغول وظیفه هستیم. افغانستان هم همین پرزه‌ها را وارد خواهد کرد و این سیستم‌ها را به نام افغانستان تولید می‌کنند.
ببرگزی میگه هرگاه انسان در هر کار خود مثبت فکر کنه، بالاخره موفقیت از آن همو شخص میشه. ما هم خواستیم بفهمیم راز موفقیت او چیست، چنین گفت:
هر انسان اگر در یک کار خود مثبت فکر کرد یا مثبت اندیشید، او به نتیجهش هم مثبت می باشه، و اگر از اول ناامید شد و فکر منفی در سرش آمد که یعنی من نخواد بتانم یا این کار از دست ما ساخته نیست، باز اما نتیجهش هم نامطلوب خواهد بود و انسان از عهده و کار برآمده نمیتونه. من هم یعنی فکر میکنم که در قدم اول لطف خداوند است که ما قدم دوم از تشویق معنوی و مادی پدر و مادر است که ما دیگه رسیدیم.
او با از تجربه خود بده که جوانان چنین گفتنیایی داشت:
جوانای خواهش دارم و این پیام برشان دارم که این وقت گران هایی که در دست دارن ایرا عباس تیر نکنن و از استفاده عظمی کنن و هیچ وقت ناامید نشن. یعنی جوانی یک مرحله است که واقعا بسیار دوره است که باز برگشتنی نیست و با دیدن سریال هایی که هیچ مفهوم هدف ندارن و از این یعنی کدام کشور فعلا معلومات ندارم که بساس از این چیزا پیش رفته باشه. کشورهای مترقی کلش تعلیم آموختن، زحمت کشیدن که به این حال رسیدن، و از جوانای خود خواهش است که تعلیم بیاموزن و عمل کنن و بسیار زیاد کوشش کنن. این وطن واقعا ضرورت به جوانان داره.
پس از گپای وحید الله ببرگزی چنین نتیجه حاصل میشه که وقت ارزشمندترین سرمایه است. نباید به آسانی و بیهوده سپری کرد تا در زندگی موفق بود. به همین امید که همه متوجه این موضوع شوند، برنامه ای هفته هوای تازه هم به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاور همه.